ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شمار تلفات فلسطینیان در نوار غزه از 330 کشته گذشت. بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه دسترسی به محل سقوط هواپیمای مالزی را یافتند. و مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 4 ماه دیگر تمدید شد. مقام‌های فلسطینی میگویند حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه روز شنبه 25 کشته بر جای گذاشت و بدین ترتیب میزان تلفات فلسطینیان در طول 12 روز گذشته به بیش از 330 کشته رسید. اسرائیل در پاسخ به راکت پرانی‌های حماس از 17 تیر ماه حملات هوایی به نوار غزه را آغاز کرد و از دو روز پیش نیز حمله زمینی را برای نابود کردن مکان‌های پرتاب راکت و همچنین تونل‌های حفر شده به اجرا گذاشته است. در طول 12 روز گذشته یک سرباز و دو غیر نظامی اسرائیلی نیز کشته شدند. همزمان بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد با هدف تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس راهی خاورمیانه شده است. بنابر گزارش‌ها بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا سرانجام روز شنبه اجازه یافتند از محل سقوط هواپیمای مالزی در شرق اوکراین بازدید کنند. یکی از فرماندهان شورشیان به تیم بازرسان گفت که جدایی طلبان هیچ یک از شواهد مربوط به بقایای هواپیما را جابجا نکردند و جعبه سیاه هواپیما نیز هنوز یافت نشده است. ساعتی پیشتر دولت اوکراین در بیانیه‌ای جدایی طلبان را متهم کرده بود که با کمک روسیه در حال از بین بردن شواهد مربوط به سقوط هواپیمای مالزی هستند. بر پایه گزارش‌ها تمامی 298 سرنشین هواپیمای خطوط هوایی مالزی کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود که در ساعات اولیه بامداد شنبه منتشر شد اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5+1 4 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین در بیانیه مشترک آقای ظریف و خانم اشتون آمده است که ایران و گروه کشورهای 5+1 در چند هفته آینده و در اشکال مختلف تشکیل جلسه خواهند داد. در بیانیه همچنین عنوان شده است که با وجود برخی پیشرفت‌های ملموس همچنان فاصله قابل توجهی در برخی موارد کلیدی باقی مانده است. در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است که ایران و 5+1 مجدداً تأکید می‌کنند که اجرای تمامی تعهداتشان در برنامه اقدام مشترک را به صورت مؤثر و به موقع ادامه خواهند داد. در مذاکرات اخیر در وین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 نتوانستند به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای دست یابند و اکنون دو طرف با تمدید مهلت گفتگوها موافقت کردند. اما از شما دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در ابتدای برنامه دریچه این هفته نگاهی خواهیم داشت به خبر اجرای حکم شلاق 4 متهم در شیراز، حکمی که بعد از ظهر روز جمعه 20 تیر ماه در ملأ عام اجرا شد. خبرگزاری های ایران با انتشار این خبر به نقل از احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس نوشتند اتهام دو تن از این افراد روزخاری و مصرف مشروبات الکلی بوده که 80 ضربه شلاق خوردند و دو تن دیگر 74 ضربه به جرم سرقت. این اولین بار نیست که حکم شلاق متهمان در ایران در ملأ عام اجرا می شود. اوایل دی ماه سال گذشته هم میدان مرکزی شهر دهدشت محل اجرای حکم شلاق 3 سارق بود. هر کدام 74 ضربه. مجید کرمی، دادستان کهگیلویه و بویرحمت همان زمان در گفتگوی با خبرگزاری فارس اجرای حکم شلاق در ملأ عام را در راستای حفظ و ایجاد امنیت پایدار توصیف کرده بود. اما نهادهای حقوق بشری شلاق زدن را از مصادیق شکنجه می دانند و تا کنون بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف اجرای چنین احکامی شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست. جمهوری اسلامی به قول خودشون مبارزه با فساد رو بردن زیر همین مبارزه با فساد اخلاقی.
رویینه عطوفت از فعالان ملی مذهبی در ایران در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد. او در بهمن ماه سال 91 بازداشت و در تیر ماه سال 92 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای رویینه عطوفت از فعالین ملی مذهبی هستند که خب جزء کسانی که نزدیک به گروه شریعتی علاقمندان به دکتر شریعتی محسوب میشن و در مجموع جلسات ملی مذهبی ها هرچند چهره شناخته شده نیستن اما از جمله فعالین بودن. یک نهاد مدنی به نام رنگین کمان هم ایشون تأسیس کرده بودن. سالها بود در منزل ایشون جلسات گفتگویی داشت در رابطه با مهمترین مسائل فرهنگی اجتماعی که سخنرانی دعوت میشد و حاضرین گفتگو میکردن در رابطه با مهمترین مسائل روز. حالا متاسفانه مجموعه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ایشون شده یک اتهامات عریض و طویلی که 10 سال حکم زندان به خاطر اینها و 1 سال به خاطر تبلیغ علیه نظام که معلوم نیست از کجا آمده و مجموعاً یک حکم عجیب و غریب 11 ساله توسط قاضی صلواتی صادر شده.
دادگاه انقلاب شیراز برای 15 شهروند بهایی به اتهام‌های امنیتی حکم زندان صادر کرد. احکام این افراد مختلف است، از 1.5 سال حبس تعلیقی تا 3.5 سال حبس تعزیری. گیتی پورفازل، وکیل این شهروندان بهایی، به خبرگزاری ایلنا گفته که 4 تن از این افراد به فعالیت مستمر علیه امنیت کشور متهم شدند که حکمشان 3.5 سال زندان است و حکم 7 متهم دیگر 20 ماه زندان. 4 تن دیگر از این شهروندان بهایی هم به 1.5 سال زندان محکوم شدند که به مدت 5 سال تعلیق شده است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا، و جزئیات بیشتر در این باره.
اینها اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی است، ولی در حقیقت فعالیت‌هاشون فعالیت‌های جامعه بهایی، تدریس در کلاس‌ها برای افراد بهایی و احتمالاً اگر که کتان دیگری هم سوال و مطالبی داشتن بهشون گفتن. یعنی به هیچ وجه این اتهامی که به اینها زده شده قابل قبول نیست.
8 جوان فعال در فیسبوک مجموعاً به 127 سال زندان محکوم شدند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، اتهام‌های این افراد مواردی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان شده. این 8 نفر که نامشان ذکر نشده از شهرهای یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند و به 8 تا 21 سال زندان محکوم شدند. ساجده عرب سرخی، فرزند فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برای اجرای حکمش روانه زندان شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده. ساجده عرب سرخی پرونده دیگری هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام دارد که هنوز مفتوح است. مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، که خودش هم چندی پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد، در این باره بیشتر میگوید.
پرونده که الان برای اجرای حکمش رفته، در واقع گزارشش رو وزارت اطلاعات داده بوده، حکمش هم غیابی صادر شده بوده، اصلا چیزی به ما ابلاغ نکرده بودن که یه دفعه فقط چند وقت پیش ما دیدیم برای اجرا خواستنش و اونم در خونه نیاوردن. وقتی که برای بازجویی این یکی پروندهش رفته بود دادسرا، اونجا یه دفعه خواسته بودن جلبش کنن. این پرونده دیگه که اطلاعات سپاه داره، این هم تبلیغ علیه نظام، هم اجتماع تبانی، که حالا ظاهرا تکمیلش کردن که بفرستن دادگاه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از قطعی شدن محکومیت 7 تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد. حکمی که به گفته او به صورت غیابی برای این افراد صادر شده. او محکومیت این افراد را بین 3 تا 11 سال زندان عنوان کرده و گفته که این احکام برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، احکامی را که بدون طی روند دادرسی در غیاب متهم صادر می شوند بی اعتبار و غیر قانونی می داند.
به موجب قانون اگر بخواهند کسی را تحت تعقیب قرار بدهند، میبایستی ابتدا از طریق دادسرا احضار بشه، تفهیم اتهام بشه، دفاعیاتش رو بگیرن و اگر دفاعیاتش قابل قبول نبود، دادستان براش کفرخواست صادر میکنه و بعد پرونده رو میفرسته به دادگاه. این روش قانون است. بدون طی تشریفاتی که گفتم اگر حکمی صادر بشه از درجه اعتبار ساقطه، ولی که قوه قضایی متاسفانه سالهاست استقلال خود را از دست داده و آلت دست مأمورین امنیتی است. برابر این امکان این که چنین حکمی صادر بشود و عده‌ای رو پس از مراجعت به وطن دستگیر کنند، در این دادگستری که قانون فراموش می‌شود وجود داره.
سیامک قادری، روزنامه نگار، با پایان مدت محکومیتش هفته پیش از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به 4 سال زندان محکوم شده بود. سیامک قادری که در خبرگزاری ایرنا مشغول به کار بود، در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در وبلاگی به نام ایرنای ما گزارش‌هایی از حوادث پس از انتخابات نوشت که در پی آن وبلاگش فیلتر و خودش هم پس از چند روز بازداشت شد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 64 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا شهابی، فعال کارگری زندانی، که از حدود 1.5 ماه پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، به گزارش منابع کارگری حال جسمیش نامناسب است و همچنان در بیمارستان امام خمینی بستری است. این فعال کارگری به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، پس از 24 روز بازداشت و اعتصاب قضا، هفته پیش آزاد شد. او تا کنون بارها بازداشت شده و در بیش از 10 پرونده قضایی محکومیت هایی هم دارد. از خود مهدی خزعلی در این باره بیشتر بشنویم.
من ظرف 8 روز اولی که در زندان بودم 18 کیلو وزن کم کردم و پزشکان میدونن این کاهش وزن یعنی آب از دست دادن. به واسطه غلظت بالای خونی که داشتم دچار ایسکمی اینترولترال قلب شدم. کبد خشک به واسطه باز دوباره همین بی آبی بود، کلیه ها متوقف شده بود کارش و خطر سکته مغزی بود. 8 روزش در زندان بود، بقیه‌اش در بیمارستان بودن. از همون روز نخست نوشته بودم من تمام بازداشت‌هامو غیر قانونی میدونم. 10 پرونده بر من تشکیل شد، محکومیت‌های متعدد که من هیچ کدومو نپذیرفتم و نخواهم پذیرفت.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.